أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. بعد از این که وارد شدیم در بحث اصول عملیه، اولین اصل عملی که وارد بحثش شدیم و مطرح کردیم اصالت البراءه است. ما گفتیم بخلاف مرحوم شیخ اعظم که 8 مسئله درست میکنه، نیازی به تکثیر فروع و مسائل نیست، بلکه مثل مرحوم آخوند تحت عنوان 1 مسئله و اون جریان اصالت البراءه در شبهات حکمیه بدویه مسئله رو مطرح کردیم. خب حالا این که گفتیم جریان اصالت البراءه در شبهات حکمیه بدویه، اعم از وجوبیه یا تحریمیه، همین که در اصل حکم شک بکنیم چه شبه تحریمیه باشه چه وجوبیه براءت جاری میکنیم، گفتیم برای این جریان براءت دلیل بر اعتبار میخواییم، حالا نقلن، عقلن، اجماع و روایات. گفتیم 4 دلیل بر اعتبار اصل براءت وجود داره. از آیات، همون آشکارترین آیه که آیه نفی تعذیب بود مطرح کردیم، به خلاف آخوند که دلالتش رو مواجهه با اشکال میدونست، ما اشکالات آخوند و حتی اشکالی که محقق ناینی هم آورده بود برطرف کردیم و دلالت آیه رو بر جریان براءت در این موارد تام دونستیم. میریم سراغ دلیل دوم. از ادله 4 بر جریان اصالت البراءه در شبهات حکمیه بدویه، روایات سنت. از بین روایات، عمده ترین روایات که بر جریان این اصل دلالت می کنند، ازشون میشه استفاده کرد براءت رو، 5 روایته که مورد بررسی قرار می گیره. از بین این 5 روایت، اولین روایت حدیث رفعه. حدیث رفعی که خب میدونید مرحوم صدوق در کتابهای خودش به واسطه حریز بن عبدالله از امام صادق نقل میکنه، پس این حدیث مرحوم شیخ صدوق از حریز بن عبدالله از امام صادق علیه السلام. معلومه این حدیث رو وقتی بررسی کنیم خواهیم دید که خیلی جا برای حرف داره. متن حدیث اینه: رفع ان امتی 9، بعد این 9 شمرده شده، الخطا و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الی و در ادامه تیاره و حسد و اینها رو تفکر به اصلاح وسوسه در تفکر رو مالم ینتق به شفتین اینا رو بیان میکنه که عمدش این چهارو میشه مالا یعلمون. ببینید ما به عنوان این که وارد بحث بشیم میگیم این حدیث از نظر سند کاملا صحیحه و مورد قبوله، از نظر عمل نیز کاملا مورد اعتنای فقه هاست، یا بگید علما کلا هم از فقه باشه، اصلا مورد اعتنای علماست. این که میگیم مورد اعتنای علماست به طوری که اصولی ها در بحث اصالت البراءه مفصلا پیرامون آن بحث میکنن، زوایای مختلف حدیث رو که از کلمه رفع بگیرید تا مای مالا یعلمون و فلان که خواهیم رسید، و همینطور و فقها ها در ابواب مختلف به آن استناد می کنند. مثلا فرض کنید در مورد قتل خطایی به فراز مثلا این رفع عن امتی که در همشون هست دیگه، رفع عن امتی الخطا، در مورد فراموشی بعضی از اجزا یا شرایط واجب، مثلا وضو یادش رفته، طهارت که شرطه، یا سجده ای رو فراموش کرده که جزء واجبه، اینجا به فراز رفع عن امتی النسیان. در مورد معاملاتی که معاملات اکراهی، کسی با اکراه معامله انجام داده، بیعی، اجارهی، ازدواجی، به فراز مثلا رفع عن امتی ما اکرهو علیه، همین فقها در مورد خوردن چیزی در حالت اضطرار به فراز رفع عن امتی مزتر رو الی و امثال اینها تمسک میکنه. پس ببینید این حدیث سند با توجه به این که صدوق داره نقل میکنه، سند قابل اعتنایی است، از نظر عمل هم مورد اعراض واقع نشده، بلکه کاملا از احادیث رائج و دائر در بین علماست. در علم اصول ما به این بهانه وارد شدیم و چند جلسه بحث خواهیم کرد، دیگران هم همینجور، در فقه هم در ابواب مختلف. حالا اون فرازی که در اینجا مورد بحثه این قسمت رفع عن امتی تسعه که یکیش میشه ما لا یعلمون میخوایم در این مورد به این حدیث تمسک کنیم. خب آیا به این حدیث تمسک بکنیم یا نه؟ ابتدا اجازه بدید قبل از ورود در کیفیت بحث از کیفیت استناد به حدیث رفع برای اثبات اعتبار اصل براءت، مطالبی به عنوان مقدمه لازم است مورد توجه باشه، چون خود اینها هم مورد اختلاف نظر بین آیون قرار گرفته، هم بعد در کیفیت تمسک و استدلال دخیله. اولین مقدمه که امروز شروع می کنیم اینه که عناوین یا از عناوین و مفاهیمی که در کتاب یا سنت استعمال شده اند معنای عرفی اراده میشه، معنای عرفی برداشت میشه. من چشو اجمالا عرض خواهم کرد، تا های دیگه هم اینو شنیدید. توضیحش اینه که یعنی هرگاه لفظی در کلام الهی و یا در کلام معصومین علیهم السلام به کار گرفته بشه، استعمال شود، که احتمالات متعددی در آن وجود داشته باشد، معنای عرفی از آن برداشت میشه. ببینیم عرف چی میگه، عرف این لفظ رو در چه معنایی به کار میبره. فرض کنید از باب مثال یه مثال بزنم، فرضاً اگر در خطاب شرعی قضیه ای مانند فرض کنید الدم و نجسون وارد شده باشد، این لفظ دم و لباسی به سبب اصابت به خون متنجس به دم شده باشه، خون آلود شده باشه لباس، خب اینجا میگید متنجس دیگه، این هم حکم نجس رو داره. حال اگر این لباس شسته شود به طوری که فقط رنگ خون باقی بماند، فقها حکم به طهارتش می کنند. با اینکه به حکم عقل چی میگه؟ وجود رنگ خون در لباس دلیل بر بقاء ذراتی از خون در لباسه. عقل میگه این ذرات اینجا هست که رنگ خون هست یا رنگ که بدون ذرات خون نمیشه، اما عرف میگه اینو خون نگید، این بگید رنگ خونه. عرفن عرف، پس گفتیم فقها ها حکم به طهارتش میکنن، میگن آقا شارع فرموده الدم نجسون، این رنگ خونه، خود خون نیست. عرفن شما کار به دقت عقلی نداشته باشید، کار به دقت عقلی نداشته باشید. ببینید عرف چی میگه، همون معنای عرفی ازش اراده میشه و چشم روشنه. ببینید اینو از باب مثال عرض کردم، اصل مقدمه اینه که اگر لفظی در کلام، در کلام شرع، حالا چه آیه چه روایت وارد بشه، معنای عرفیش اراده میشه. علت چه معلومه دیگه، اینو جاهای دیگه گفتن براتون، زیرا مخاطب خطابات شرعیه عرف است نه عقل یا اهل اصطلاحات خاص. آیه و روایات مال فلاسفه که نیست، مال اونایی که در فلان علم تخصص دارن با اصطلاحات اون علم آشنا هستن، نه، آیات و روایات ظهور عرفیشون، چون مخاطب عرفه، به عرف القا شدن. پس این خطابات به عرف جهت استفاده آنها القا شده اند، نه فقط به فلاسفه یا متخصصین علوم دیگر. اینو برای چی گفتیم حالا؟ که آقا اگر عنوانی، اگر لفظی در خطابی از خطابات وارد شد، معنای عرفیش مراده. بیایم سراغ حدیث رفع، از این مقدمه میخواییم استفاده کنیم. اولین عنوانی که به عنوان یکی از عناوین مأخوذه یا استعمال شده در حدیث رفع به چشم میخوره، لفظ رفع، رفع امتی. خب ببینیم این رفع در عرف به چه معناست؟ عرف خودش هم مردم، قاطبه مردم این کلمه رو به کار میبرن، لذا میگیم و معلوم است که مراد از رفع در استعمالات عرفیه عبارت از این است که پس از اینکه چیزی به سبب تحقق مقتضی آن وجود گرفت، مانعی جلوی تأثیر مقتضی را با وجود مهیا بودن شرایط بقا، اینو به این پرانتز داشته باشید، مانعی جلوی تأثیر مقتضی را بگیرد، و اون چیز بقا و استمرار نداشته باشه. اینو بهش میگیم رفع. در اصطلاحات شرعیمون خیلی وقتا میگید دیگه، فرض کنید طرف وضوعی گرفته، مقتضی برای طهارت باطنی وضوع بوده و این مقتضی همجور استمرار داره، کی میاد جلوی این استمرار طهارت رو میگیرید؟ وقتی یه مانعی بیاد جلوی تأثیر مقتضی رو بگیره، مثلا حدثی صادر بشه، یا اگر طرف محدث شد این صلاحیت استمرار رو داره. کی میگید نه دیگه نباشه؟ وقتی مانعی بیاد جلوی تأثیر اون حدث رو بگیره، وضو بگیره. اینو میگیم رفع. پس رفع این که چیزی به سبب تحقق مقتضی اون وجود گرفت، مثلا سوختن وجود گرفت چون آتش هست، تا وقتی هم این آتش هست تأثیر میذاره این سوختن ادامه خواهد داشت. اگه شما بیاید جلوی تأثیر مقتضی رو بگیرید، آبی بریزید، آتش خاموش بشه، دیگه سوختن هم از بین میره. اینو میگیم رفع. پس اونجایی که مانع جلوی تأثیر مقتضی رو برای ادامه بگیره، اینو میگیم رفع. به خلاف دفع، که از نظر عرف در صورتی استعمال می شود که هرچند مقتضی برای تحقق یک شیء حاصل شده، اما قبل از این که اون شیء محقق شود، وجود بگیرد، مانعی از تأثیر مقتضی در وجود اون شیء، مانعی به وجود آمده، و جلوی تأثیر مقتضی در ایجاد اون شیء رو بگیرد، اینو میگیم دفع. از همون اول جلوگیری کردیم، نذاشتیم مثلا وجود بگیره. خب این که عرض کردیم میگه در عرف هم زیاده، در عرف مثلا در مسائل بهداشتی اینا امروز زیاد میشنویدیم، میگن آقا دفع آسانتر و ارزانتر از رفعه. دفع یعنی چی؟ یعنی اصلا اول مسائل بهداشتی رو رعایت کنی، چون میکروب تأثیر نذاره، مریضی نیاد. دفع یعنی جلوگیری از وجود مریضی. رفع یعنی نه، منتظر بشی بعد از اینکه مریضی اومد تازه بخوای جلوی تأثیر رو بگیری، با اون میکروب مبارزه کنی، هم هزینه بره، هم وقت بره، هم سخت‌تره. به هر حال پس در واقع با این بیانی که کردیم، معنای کلمه رفع رو به عنوان اولین اصطلاحی که اینجا هست فهمیدیم. نتیجه با این بیان این شد که از نظر عرفی دو لفظ رفع و دفع دارای دو مفهوم متباین هستند. رفع چیزی است و دفع چیز دیگری است. خب بارک الله، اینا رو استفاده خواهیم کرد. Thank you. بله بله، ما معتقدیم که این حدیث حدیث امتنانی اصلا امتنانه دیگه، منت گذاشته منتها چون در میدونم آخه شارع امتنانم برداشته دیگه، تأثیر رو برداشته در واقع، تأثیرم برداشته، تأثیر چیه باز خودش بحث داره دیگه. این چون بحث ها صورت گرفته ما ولی از همون اول اینو بگیم دیگه، در همون دو سه ساعت رو باید بگیم و رد شیم، منتها در حال با کلمات علما میخواییم آشنا بشیم. الان این چرا این مقدمه رو مطرح کردیم؟ دلیل یا بهانه برای طرح این مقدمه چیه؟ فرمایشی است که محقق نائین داره. ما برای اینکه فرمایش ایشون رو اولا مراجعه کنیم، بعد هم تفهم کنیم، بعدم ببینیم آیا میشه فهمید یا میشه قبول کرد یا نه، ما این مقدمه رو چیدیم. بله خب این از مطالب بدیهی شماست. خب در ضمن این مقدمه گفتم این مقدمه برای اینه، فرمایش محقق نائینی ایشون آنگونه که مقرر بزرگوارشون مرحوم کاظمینی در صفحه 337 از جلد سوم فوائد الاصول آورده، تعبیرشون اینه. ببینید محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه ایشون فهمان که مراد از لفظ رفع در این حدیث، در حدیث رفع، همون دفع را، همون دفع یعنی هر چند لفظ رفع در حدیث استعمال شده ولی معنا یا مفهوم دفع از آن اراده شده است. استعمال لفظ در یه معنای دیگر، در معنای دفع، یعنی ایشون میگه مراد از رفع، زیرا مراد از رفع ممانعت از تأثیر گذاری مقتضی در زمان لاحق یا در مرتبه لاحق است. حالا وقتی میگید ممانعت از تأثیرگذاری در زمان لاحق یا در مرتبه لاحقه، لذا پس از این که مقتضی برای وجود چیزی تحقق پیدا کرد، خود مقتضی وجود گرفت، خواه قبل از وجود یک شیء به دنبال این مقتضی و خواه بعد از وجود یک شیء به دنبال این مقتضی، در هر دو مقتضی هست، آتش هست، همه چیزی نسوخته، اگر جلوگیری کردید بهش میگید رفع، اگر نه شروع کرده به سوختن دوباره اومدید جلوگیری کردید بازم میگید رفع. پس از این که مقتضی برای وجودی چیزی تحقق پیدا کرد در هر کدوم از این دو صورت، اگر از تأثیر گذاری اون مقتضی ممانعت به عمل آورده شود، از لفظ رفع استفاده میشه، چون مرتبه بعد رو نذاشتید. حالا مرتبه بعد گاهی بگید مرتبه بعد مختزی وجود گرفته. گاهی مرتبه بعد اینه که ایجاد بشه تأثیر بکنه در ایجاد، گاهی مرتبه بعد اینه که تأثیر بکنه در ادامه بقا. ایشون یه قاعده اینم میگن که این قاعده قاعده مسلمی هم هست، چرا که در امور ممکنه این قاعده معروفه که شیء ممکن همان گونه که در وجودش وجود گرفتنش نیازمند مقتضی است یا نیازمند علته، در بقا نیز نیازمند مقتضیه. چه در وجود جلو رو بگیرید چه در بقا، ایشون میگه هر دو رو بگید رفت، هر دو رو بگید رفت. پس ما مقدمه ایلو چیدیم، گفتیم رفع معنای عرفیه ناظر به این فرمایش محقق ناینی. پس ایشون دارن میگن که آقا اینجا درست کلمه رفع به کار رفته، رفع عن امتی، اما معنای مراد از اون دفع. هر جا رفع باشه دفع هم هست. اما بعد از این که با این مطلب از بیان ایشون آشنا شدیم، ما میگیم آقا در فرمایش این محقق بزرگوار سه وجه نظر میتوان اعمال کرد، یعنی از سه جهت میشه هشدار داد و قبول نکرد. بگیم ببینید، یک، اگر مراد ایشان این است که بین مفهوم دفع و مفهوم رفع عموم و خصوص مطلق برقراره، و هر جا دفع باشد یا برعکس، یا هر جا رفع باشد دفع نیز صدق میکنه، یعنی دفع عام مطلق و رفع خاص مطلقه، اگر مراد ایشون این باشه مطلب درستی است، مشکلی نیست. اما ظاهر فرمایش ایشان این است که در صدد بیان تساوی بین دو مفهومه. اگر این ظاهر رو اراده کنه، ما گفتیم نه، دفع غیر از رفعه و چنین ظاهری مورد قبول نیست. این اولا. ثانیا، همین مقدمه ای رو که چیدیم اصلا برای این مطلب بوده. ثانیا، روشن است که از عناوین و مفاهیمی که در خطابات شرعیه یعنی کتاب و سنت و اقوال و علما و اینها استعمال شده اند، بگید چه معنای اراده میشه؟ معنای خاص یا معنای عرفی؟ معنای عرفی، معنای عرفی اراده میشه. خب این قاعده رو که میدونیم، علت چم گفتیم چون خطابات شرعی به عرف القاء شده، فقط ما اختصاص به متخصصین نداره، باز و روشن است که از نظر عرفی بین مفهوم این دو لفظ تفاوت وجود داره. تفاوت چیه؟ همونی که بیان کردیم، رفع رو در مورد ممانعت از تأثیر مقتضی موجود در بقاء یک چیز استعمال میکنن. میگن آقا این مقتضی هست، تا الان تأثیر میذاشت، حالا نمیخوایم تأثیر بذاره، از این بعد روشه رو بر میداریم، این میشه رفع. اما دفع را در مورد ممانعت از تأثیر مقتضی موجود در ایجاد یک چیز استعمال میکنه. پس از نظر عرفی این دوتا با هم متفاوتند. نمیشه این دوتا رو یکی حساب کرد، بگیم آقا اینجا رفع رو گفتیم ولی دفع رو اراده کردیم. سومین مطلب اشاره به اون مطلب علمی آخر بحث ایشون. بازم میگیم درسته مطلبی رو شما فرمودید، ما هم قبول داریم. سوم، درسته است که امور ممکنه به اقتضای ذاتشون که عبارت از فقر است، هم در مرتبه تحقق و وجود و هم در مرتبه بقا و استمرار نیازمند مقتضی هستند. من میخوام نیازمند علت تامن، تا یکی از بخش های علت تامن اون مقتضی، حالا خیلی نمیخوایم مطلب خشخاش بزنیم، اینو قبول داریم. اما این دلیل نمیشه که ما در هر مرتبه مانع رو هم یک چیز حساب کنیم. اما دلیلی بر اطلاق یا استعمال لفظ رفع به جای دفع که دارای دو معنای عرفی مختلف هستند نداریم. یه شاهدم بیاریم هم که آیف الله هم اشاره کرد دیگه. لذا معصومین علیهم السلام در موارد عدیده ای به جای لفظ رفع در مقام استدلال به حدیث رفع، از چه لفظی استفاده کردن؟ از لفظ وضع استفاده کرده و آن را با حرف جر ان که به معنای با برداشتن است متعدی کرده اند. پس معلوم میشه اینجا مراد از رب همون معنای وضع عنه، چون بارها شنیدید دیگه لفظ وضع به یکی از دو معناست، گاهی به معنای گذاشتن، این در صورتی که با فی متعدی بشه. یا با علا، حالا اینجا با ان علا رو بیشتر بهش میاد، با علا متعدی بشه، مثل وضع الجبهت علا تراب مثلا. خب وضع الجبهت علا تراب با علا متعدی شد به چه معناست؟ یعنی گذاشتن پیشانی بر خاک، معنای گذاشتن. گاهی به معنای برداشتن، در صورتی که با حرف جر ان متعدی بشه. مثل وضع ان امتی تسعتون، که گاهی وضع رو به جای رفع آوردن. پس این هم شاهد بر این که اینجا مراد از رفع همون معنای عرفی برداشتنه که با وضع ان میرسه و این ازش استفاده کردن، نه معنای دفع. ببین مقدمه اول و استفاده ای که محقق نائم کرده بودن رد شد با توجه به مقدمه اول که اصلا چیدیم برای همین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.